و پایتخت خادمین زوار اربعین حسینی. شبکه استانی صدای ایلام، موج MW ردیف 972 کیلوهرتز، موج FM ردیف 94 مگاهرتز. شبکه استانی صدای ایلام.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل.
از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شوی، آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علی المهدی الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. قال الله الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عرض کردیم یکی از مسائلی که در دین انسان، اخلاق انسان، دنیای انسان، آخرت انسان تأثیر فراوانی دارد، دوست و رفیقی است که انسان انتخاب میکنه، یا برای همسری، یا برای مشارکت، یا برای همکاری، یا برای سفر و امثال اینها. خوب در این که انسان ناچار دوستی داشته باشه، رفیقی داشته باشد، همراهی داشته باشد توی دنیا بحثی نیست، اما تمام بحث اینجاست که با کی رفیق بشه، با چه کسی دوست بشه، با چه کسی همراه بشه. قرآن میگه با انبیا راه برو، با صدیقین رفیق بشو، با شهدا رفیق بشو، با صالحین رفیق بشو. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود با انسانهای عاقل رفیق بشو، با انسانهای کریم و بزرگوار رفیق بشو، با انسانهای پست، با انسانهای احمق و نادان، با انسانهای دروغگو، با انسانهای فاسر، فاجر و فاسق، با انسانهای دورو، با اینا رفیق نشو، با اینو دوست نشو. عرض کردیم دوستان تأثیرشون روی انسان خیلی زیاده، چه خوب باشن چه بد باشن، به قدری تأثیرشون زیاد هست که اون شاعر در شعر خودش میگد تا توانی میگریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها تو را بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. یا دیگری میگه پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب کهف روزی چند پی مردان گرفت و مردان شد. گاهی در ادبیات تشبیهات زیبایی دارن، میگن هرچه بزرگ باشی، هرچه با شرافت و با عظمت باشی، اگر با بد هم نشین شدی تحت تأثیر قرار میگیری. بعد مثال میزنن، میگن آفتاب به این بزرگی را لکه ابر ناپدید کند. یعنی تو هرچی هم خوب باشی، اگر با آدمای پلید و سخیف و منحرف رفیق شدی، تو را پلیدت میکنن. ببین این آفتاب به این عظمت را یه لکه یه عبر میاد روش میگیره. به قدری دوست و رفیق در انسان تأثیر دارد که در روایات ما به ما گفتن اگر میخواید کسی را بشناسید، اگر میخواید راجع به کسی تحقیق بکنید، یکی از ملاک ها و میزان های مطمئن در شناخت افراد رفیقاشه. به قدری این مسئله مهمه که در اون جمله حکیمانه میفرماید تو اول بگو با کیستی، تو اول بگو با چه کسانی رفیقی، تا وقت من بگم که تو کی هستی. یعنی اگر رفیقات رو شناختم، اون وقت تو رو میشناسم. امیرالمومنین سلام علیه در یک روایتی که من تقاضا میکنم همه عزیزان، مخصوصاً جوانان عزیز، خانواده های عزیز، به خصوص در مصاحبت ها و دوستی ها و رفاقت هایی که میخواد طولانی بشه، حالا یا مشارکت در کار یا بحث ازدواج، یک جوانی رو که میخوای دختر بشدی چطوری بشناسیش؟ و معمولا همه خانواده ها این دغدغه رو دارن، میگن ما باید تحقیق بکنیم، ما باید بشناسیم این جوان خانوادهش کیان. اون جوان هم حق داره دختری را که میخواد انتخاب بکند تحقیق بکنه. اما راه این تحقیق چیه؟ ملاک این تحقیق چیه؟ چون ممکنه تو همین تحقیقات هم انسان دور بخوره و نتونه درست تشخیص بده. حالا ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه چقدر زیبا این مطلب را بیان میکنه. بفرماد من اشتبه علیکم امرهو، کسی که کار او به شما مشتبه شد، شخصیت او برای شما مشتبه بود، به یقین نرسیدی. خب یه خوبی هایی دارد، یه بدی هم دارد. نمیتونی بگی خوبی هاش بیشتره یا بدی هاش. بلن تعرفو دینهو، نمیدونی دینش چطوره، چقدر پابنده به دینه، چقدر دین مدار است، چقدر حاضره برای دینش هزینه بکنه. به هر حال نمیدونی چقدر متدینه. فنظروا الی خلطائه، ببینید امیرالمومنین چه ملاکی نشون میده. فنظروا الی خلطائه، فرمود نگاه کنید به دوستاش، به رفیقاش. فان کانوا اهل دین الله، اگر دیدید رفیقاش اهل دین خدا، دین دارن، متدینن، فهوه علی دین الله، این شخصم دین داره و بر دین خداست. ولی به انکانو علی غیر دین الله، ولی اگر دیدید نه رفیقاش چنگی به دل نمیزنن، حالا مسلمانن پاکن، ولیکن دیندار دینمدار نیستن. اونجایی که امر دائر شد بین دستور دین و هوای نفس یا منافع مادی، اونجا منافع مادی را، هوای نفس را، شهوات را ترجیح میدن. فرمود اگر دیدید دوستانش، رفیقاش دیندار نیستن، فلا حزله من دین الله، این بهره ای از دین خدا نداره، اینو بهش اعتماد نکنید. باز در یک روایتی از پیامبر خدا حضرت سلیمان سلام الله علیه اینطور نقل شده، فرمود لا تحکمو علی رجل بشیئن، وقتی میخواید راجع به کسی قضاوت بکنید، حالا تو مشورت ها، تو انتخاب ها میخواید به هر حال راجع به کسی قضاوت بکنید، نظر بدید، میگن نظر شما راجع به فلانی چیه؟ شما همسایه با این آقا هستید، شما رفیق با این آقا هستید، شما در یک جا با هم درس خوندید، تو یک محله بودید، نظرتون راجع به او چیه؟ میگه لا تحکمو علی رجل بشیء، هیچ قضاوتی راجع به این مرد نکنید، حتی تنظرو الی من یصاحبه، قضاوت نکنید تا دقت کنید و مطالعه کنید نسبت به رفیقاش، ببین رفیقاش کیان. فانما یعرف الرجل باشکاله و اقرانه، وقت با کلمه حصر میاره، انما، فقط انسان شناخته میشه به کسانی که همشکل اونن، رفیق اونن، همراه اونن و با اون نزدیکن و ارتباط دارن. خب چقدر این جمله زیباست و قابل توجهه. میفرماید شما وقتی میخواید یک کسی را بشناسید، برید به سراغ رفیقاش. باز امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه 50 می‌فرماد انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع، میگه ریشه همه انحراف‌ها، شروع همه فتنه ها از این دو جا شروع میشه، اوا اون تو تبع و احکام تبتدع، یعنی هواهای نفسانی و شهواتی که پیروی بشه و دستورات دینی که درشون بدعت گذاری بشه و تغییر بکنه و توجیه بشه. بعد حضرت فرمودن یخالف فیها کتاب الله، در این فتنه ها یا در این بدعت ها با کتاب خدا مخالفت میشه. و یتبلا رجال رجالا علی غیر دین الله، و دوست میشن و رفیق میشن و همراه میشن مردانی، مردان دیگری را بر غیر دین الله. یعنی وقتی یک کسی آمد در دین یک بدعتی گذاشت، یک انحرافی ایجاد کرد، بدعت یعنی وارد کردن در دین اونچه که جزء دین نیست، یا خارج کردن از دین اونچه که جزء دین است، این را میگن مبتدع، بدعت گذار. حالا اگر یک شخصی یک چنین ویژگی داره، میاد در دین بدعت میگذاره، برخلاف خواست خدا، برخلاف حرف پیغمبر، برخلاف سخن اولیاء دین، از خودش یک چیزایی به دین اضافه میکنه و به عنوان دین و به عنوان عمل صالح در بین مردم ترویج میکنه، خب حالا وقتی این بدعت گذار اومد، یه همچین اشتباه بزرگی را و گناه بزرگی را مرتکب شد، وقت معمولا در اجتماعات یک کسانی هم هستن که خیلی زود میان زیر پرچم او و دوروبر او سینه میزنن، از اول تاریخ تا به حالم همینطور بوده. شما اگر حوادث بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله را در نظر بگیرید، ببینید قضیه همین بود. به عده آمدن در صفیفه جمع شدن، بدعت گذاری کردن، خیلی راحت گفتن پیغمبر جانشین انتخاب نکرد و ما میخواییم برای پیغمبر جانشین انتخاب کنیم. این خلاف دین بود، این خلاف حرف خدا بود، این خلاف حرف پیغمبر بود. بارها و بارها پیغمبر به دستور خدای تبارک و تعالی امیرالمؤمنین سلام الله علیه را به عنوان جانشین و وصی و امام و ولی بعد از خودش برای امت اسلامی معرفی کرده بود، تعیین کرده بود، که حالا اوجش در قدیر بود. ولی اینها آمدن به بدعت‌گذاری کردن، اینا آمدن به دین دروغ بستن، به پیغمبر دروغ بستن. یه عده‌ای هم آمدن از اینا پیروی کردن و یتولا رجالون رجالن علا دیر دین الله، یه عده‌ای هم دور اینا رو گرفتن. بعدش هم آمدن بدعت‌های فراوانی در دین گذاشتن، انحراف‌های زیادی را در دین ایجاد کردن. باز هم خوب عده‌ای از اونها پیروی کردن و نتیجه این شد که اسلام عزیز بر سرش آمد اونچه که نباید بیاد و امت اسلامی گرفتار جریان‌هایی شد که نباید می‌شد. کسانی مثل معاویه، مثل یزید، مثل ولید، مثل خالد، مثل مغیره، مثل حجاج، مثل متوکل، مثل هارون، مثل مأمون و امثال اینها، اینا آمدن به اصطلاح جانشین پیغمبر شدن. اینا آمدن متصدی امور دین مردم شدن. در زمان ما هم همینطوره. معمولا فتنه ها وقتی میخواد بفا بشه، یک کسانی سردمدار این فتنه، یک کسانی بنیانگذار این فتنه، اما اونها به تنهایی نمیتونن اهداف شوم خودشون را عملی بکنن. اونها میان بدعتها رو شروع میکنن، انحرافها رو ایجاد میکنن، کجیها رو ایجاد میکنن، بعد عده‌ای هم از اونها پیروی میکنن، طرفداری میکنن و فتنه شکل میگیره و آسیبهای خودش رو میزنه. رضا انسان باید توجه داشته باشد، مخصوصا در هنگام فتنه ها در رابطه با کسانی که نسبت به دین نظر میدن بدون اطلاع، ببینه که اینها چه وضعیتی دارن. اگر مواظبت کرد سالم میمونه، مواظبت نکرد لخوز و بل خائزین میشه، که قرآن مجید وقتی میگه از جهنمی ها سوال میکنن چرا جهنمی شدید، یک حرفشون همینه که لخوز و بل خائزین. یه عده‌ای غرق شده بودن در انحراف ها، در گمراهی ها، ما هم بدون تحقیر به دنبالشون رفتیم، با اونا غرق شدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حجمی سبز
من تا قبل از سال تحویل زندگی را اصلا با یه دید دیگه نگاه می کردم. یه خانومی که ازدواج کرده، یه دختر 4 ساله داره، پایبند به زندگی بودم، ولی در کنارش خب زیبایی رو دوست داشتم، رومود بودن رو دوست داشتم، ولی یه روزی قرار شد توی گروه فروش لباس عضو شم. تو گوشی خواهرم دیده بودم خیلی لباساش بروزه، مانتوهای شیک و همه مارک بود، خیلی دوست داشتم. هم یه روز هم یه گروهی منو دعوت کرد به نام نزدیک خدا. صحبتهایی که اونجا میشد خیلی برام جالب بود. چله ترک دروغ بود اون زمان. مثلا ناخواسته داشتم تو اون چله عضو شده بودم، شرکت کرده بودم دیگه. در همون زمان مانتوم هم میپوشیدم، میرفتم بیرون میومدم. چله ترک دروغ تموم شد، ترک غیبت شروع شد. که واقعا کلیپ هاش رو سیو میکردم که داشته باشم گوش بدم، نکنه یه وقتی منو ریموف کنن، دوست نداشتم. بعد کلیپ ها رو گوش میدادم، با کارهای عید رو داشتم انجام میدادم، خرید عیدم کفشای برای عید امسال خیلی بلندتر شد، کفشام تغییر کرد، میخواستم خیلی بروزتر باشم، تیپم خیلی امروزیتر باشه، از مد عقب نیفتم. کم کم چله حجاب شروع شد، چله های دیگر رو انجام دادم، خیلی راحت بود. چله حجاب رو که دیدم گفتم این یه دونه رو من نمیام انجام بدم، ولی خب منو ریموف نکنن تا چله بعدی شروع شه. بعد متنایی که میذاشتن خانمای چادری، مثلا یه بار یه عکسی بود یه خانم چادری داشت میمد، آفتاب رو صورتش بود، گفتم مثلا محاله من بتونم این کار رو انجام بدم، توی گرمای تابستون آفتاب بخور تو صورتم با اون چادر مشکی. بعد یکی از بچه ها گفتش که پوشش حتما چادر نیست، میتونه مانتو هم باشه، با مانتو هم پوشش داشته باشه. صحبت های بچه ها که میومد خیلی برام جالب بود. این باعث میشد که وقتی میرفتم بیرون یه احساس گناهی جلوی آینه داشتم. وقتی آرایش صورت هم انجام دادم، وقتی شالم و سرم میکردم، رضایت نداشتم از این چهره ای که میدیدم جلوی آینه. اصلا دوست نداشتم این چهره رو، ولی خب قشنگ بود، همه آرایش کرده خوشگلن. توی اون گروه گفتن که بله زهر آقا دعا کنین. یه لحظه اصلا نمیدونم چه جوری بگم بهتون، اونجا گفتم که اگر الان امام زمان ظهور کنه، منی که دارم براش دعا میکنم، اگر ظهور کنه منو با این پوشش میپسنده؟ چرا ظهور آقا اینقدر طول کشه؟ شاید یکی اینه من داره دعا میکنه که اون ظهور نمیکنه. اصلا یه لحظه از خودم بدم اومد، خجالت کشیدم از خودم. وقتی رفتم جلوی آینه، اتفاقا داشتم میرفتم بیرون، آماده شده بودم برای اینکه برم بانک، یه لحظه جلوی آینه از چهره خودم بدم اومد. اونجا دستوراتمو شستم و رفتم بیرون. اولین بار اینجوری رفتم بیرون، یعنی که آرایشو کلا گذاشتم کنار.
آروم نگاهم کرد، توی نگاهش آرامش و امنیت موج میزد. دلم لرزید، چشمامو دوختم به نگاهش که لای شب بوها گم شده بود. گفت قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به زنان مؤمن بگو تا چشمها از نگاه ناروا بپوشند، و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. به زنان مؤمن بگو زینت و آرایش خود را جز آنچه قهرن ظاهر می شود آشکار نسازند.
ایلام، سرزمینی با قدمتی کهن، عروس زاگرس، مهد دلیری مرزداری و رشادت‌های دوران 8 سال دفاع مقدس، دروازه ورود به عتبات عالیات و پایتخت خادمین زوار اربعین حسینی. شبکه استانی صدای ایل موج MW ردیف 972 کیلوهرتز، موج FM ردیف 94 مگاهرتز. شبکه استانی صدای ایلام، استانی صدای ایلام.
این بهار داستانها دارد، از رسیدن، از بهاری که میانش بهشت است، از نور و رنگ و باران. من داستانهایش را برایت میخوانم در دفتر بهار.
به نام خدایی که شاعر این جهان پهناوره، خدایی که برگ تا برگ و رود تا رود این کره خاکی و مثل یک قصیده بلند حیات بخش آفریده. سلام بر شما، من ارادتمندتون امیرحسین مدرسم و در این موج و این ساعت میخواییم از امید بگیم، این بذر سبز کوچک که ته دل ما همیشه جا خوش کرده و هیچ وقت پیر نمیشه یا از بین نمیره، امیدی که ما رو وصل میکنه به فرداها و روزها و سالهایی که ازش بیخبریم. دفتر اول، تولد در لحظه ناامیدی. ساعت کوک کرده بودم که صبح خیلی زود پاشم و کمکاری های دیشبم رو جبران کنم. 3 ساعت نشسته بودم دیوار رو نگاه می کردم و یه جملم به ذهنم نمی رسید که بگم حداقل ایده اولیه رو دارم و برم بخوابم و امرو بقیهش رو کامل کنم. نویسندگی از دور خیلی شیکه. بیشتر مردم به حس امضا کردن اول کتاب فکر میکنن و میگن خوش به حال معروفی اهل قلمی، اما نویسندگی خیلی سختی داره. قلم همیشه با صاحبش راه نمیاد، رو کاغذ خوب هنرنمایی نمیکنه، خیلی وقتا میره سوار خر شیطون میشه و پایینم نمیاد. نویسنده یه ستون نشریه باید مرتب بنویسه و دست به قلم باشه، هر هفته، هر دو هفته، هر ماه. راه فراری هم نداره. اگه انتخاب کردی قلم همدمت باشه، باید تا آخرش وایسی و نمیشه کنار بکشی، اما یه وقتایی ماها هر چی مینویسیم نیست اونی که باید. خودمونم خوب میدونیم و میگیم نه، نشد، نیست اون حرفی که باید دل و جون جوونه بزنه و با قلم پاشو به این دنیا بذاره. انگار بچه یه که مرده به دنیا اومده، یا خوب روش نکرده، بعضی از اعضاش ناقصه، مثلا چه میدونم احساس کافی نداره، یا ادبیات مناسبی نداره، روون نیست. اگه مولود تازه کامل و بی‌نقص باشه، نویسنده همون لحظه اول میفهمه، خب به دل بقیه هم میشینه، نیازی هم به تبلیغات نداره. نویسنده اگه شاهد این تولدها نباشه، از دوره اوج فاصله میگیره، بی‌حوصله میشه، انگار زنده نیست، انگار داره با دستگاه نفس میکشه. من به معنای دقیق کلمه تو همین حال و روز بودم. خبری از ایده نبود، خبری از حرکت سریع و بدون وقفه قلم رو کاغذ که من مثل جوشی چشمه دل کوه میدیدمش نبود که نبود. مدتی بود که فقط داشتم یه آب راکد و هم می‌زدم و نسخه های بی کیفیت کپی می‌دادم بیرون. حقوق پدیدآورم که خودم باشم رعایت نمی‌کردم. با دوستام و استادا مشورت می‌کردم، فایده نداشت. یکی میگفت ذهنتو خالی کن یه مدت ننویس، و یکی میگفت بشین چند روز فقط بخون که رفرش بشی. هر کی یه نسخه تجویز می‌کرد، ولی هیچ کدومشون کارساز نبود. دیگه ناامید شده بودم. فکر می‌کردم باید نویسندگی رو ول کنم و برم سراغ یه کار دیگه. می‌ترسیدم از اینکه برم سمت دفتر. مثل کسی که یه عضوی از بدنش درد میکنه و میترسه ازش استفاده کنه، منم میترسیدم قلم دست بگیرم و بنویسم. زدم بیرون. همه ی تماسامم از دفتر نشریه رد تماس دادم و اضطرابم و قورت دادم و تلمبار کردم رو بقیه احساس.